وجودم.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله رفسنجانی ابراز امیدواری کرد به طور دقیق به مسئله انتخابات رسیدگی شود. عفو بین الملل اعلام کرد بسیج در کمین زخمی هاست. وزیر امور خارجه بریتانیا بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران را آزاردهنده و غیر قابل قبول خواند. ساعت 21 شامگاه یک شنبه 7 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2009 میلادی هستیم. از کمرگاه شب در حال گذریم. من میرعلی حسینی در کنار سایر همکارانم مجله شبانگاهی امشب رو تقدیمتان میکنیم. هرچند برنامه‌های مختلف خبری رادیو فردا روال گذشته خودش رو از امروز بازیافته، اما ما رویدادهای ایران رو همچنان از نزدیک پیگیری میکنیم و در صورت هر گونه تحولی شما رو در جریان لحظه به لحظه رویدادهای مربوط به اوضاع ایران قرار خواهیم داد. پیش از آن که مجله شبانگاهی را با جزئیات بگشاییم، ابتدا تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. آیت الله اکبر هاشمیه رفسنجانی در مراسمی که به مناسبت سالروز 7 تیر برگزار شد، با توجه به ناآرامی‌های اخیر پس از انتخابات، وضعیت موجود را فتنه‌ای پیچیده از سوی عوامل مرموزی دانست که به گفته وی در فکر ایجاد نفاق و جدایی میان مردم و نظام هستند. آقای رفسنجانی تدبیر آیت الله خامنه‌ای در تمدید مهلت شورای نگهبان برای بررسی بیشتر مسائل را بسیار ارزشمند ذکر کرد و اظهار امیدواری کرد دستاندارکاران این امر بتوانند به طور دقیق و با رعایت انصاف و عدل و با همکاری کاندیداها به اعتراضات قانونی به طور کامل رسیدگی کنند. سازمان عفو بین الملل روز شنبه گفت نیروهای بسیجی در ایران در کمین افرادی هستند که در جریان اعتراضات زخمی و مجروح شدند. به گفته این سازمان حقوق بشری، نیروهای بسیج نه تنها اجازه نمی‌دهند که کارکنان بیمارستان‌ها مشخصات افراد مجروح را ثبت کنند، بلکه آنها را از بیمارستان‌ها جمع می‌کنند و به مکانی نامعلوم انتقال می‌دهند. بنفشه اخلاقی، یکی از مدیران منطقه‌ای عفو بین‌الملل، روز یکشنبه به تلویزیون خبری CNN گفت بسیجی‌ها پس از اینکه مجروحان درمان می‌شوند، آنها را از بیمارستان‌ها به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کنند. CNN می‌گوید گزارش‌های مشابه دیگری نیز در این زمینه دریافت کرده است، از جمله از زنی که در راه بیماری‌های اخیر ایران دچار شکستگی شده و به تازگی وارد آمریکا شده است. این شهروند ایرانی که نخواسته است نامش فاش شود، به تلویزیون CNN گفته است که از فرط وحشت برای درمان شکستگی قوزک پای خود به بیمارستان نرفته است. وزیر امور خارجه بریتانیا بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران را حرکتی برای ایذاء و ارعاب توصیف کرده است. دیوید میلیبند که برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در جزیره کورفو در یونان به سر میبرد، اظهار داشته که بریتانیا درباره این بازداشت‌ها که به گفته وی روز شنبه گذشته دیروز انجام گرفته، به جمهوری اسلامی قویاً اعتراض کرده است. وی گفت این ایذاء و ارعاب از نوعی کاملاً غیر قابل قبول است. وزیر خارجه بریتانیا این بازداشت شدگان را کارکنان دیپلماتیک سخت کوش خواند و گفت این تصور که سفارت بریتانیا پشت تظاهرات و اعتراضات در تهران بوده سراپا بیپایه است. آقای میلیبند تلاش در راه آزادی این عده را مهمترین وظیفه دولت بریتانیا دانست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اختلافات بر سر نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران میگوید حل و فصل قضایا از طریق به گفته وی معیارهای قانونی امکان پذیر است و فعالان و جناح‌های سیاسی از هر دو طرف باید به تعبیر وی از هر گونه تحریک احساسات و ایجاد خلل در یک پارچگی ملت پرهیز کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله خامنه‌ای امروز یک شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه همچنین گفت که در این قضایا نباید احساسات مردم به ویژه جوانان را تحریک کرد. ایرنا افزوده است در آغاز این دیدار آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه انتخابات مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری را به آیت الله خامنه ای تبریک گفته است.
با سپاس از شاهین بشیری، حال نگاهی کوتاه بیاندازیم به سرفصل آنچه که در این مجله خواهیم شنید. در مسجد قبا در تهران گرد همایی هواداران میرحسین موسوی با سرکوب ماموران انتظامی روبرو شد که همچنان ادامه دارد. گفته های یک شاهد عینی را که چند لحظه پیش آماده کرده ایم خواهید شنید. از تنش بین ایران و بریتانیا در پی دستگیری 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران هم گزارشی خواهیم داشت. از نامه مهدی کروبی و هشدار او به شورای نگهبان آگاه خواهیم شد. به اضافه گزارش‌های گوناگون دیگر در پیوند با رویدادهای ایران که در طول مجله شبانگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. همزمان با هفتم تیر ماه، روز بزرگداشت کشته شدگان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی که بیش از 70 نفر تخمین زده می شود، صفحه فیسبوک میرحسین موسوی از حامیان این کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دعوت کرد تا در تجمعی به این مناسبت در مسجد قبای تهران شرکت کنند. گفته می شد این تجمع با مجوز برگزار می گردد، اما ساعاتی پیش از برگزاری تجمع خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای گردهمایی در مسجد قبا مجوزی صادر نشده است. یک شاهد عینی در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا از گردهمایی امروز در مسجد قبای تهران می گوید.
قراره که آقای موسوی بیا سخنرانی بکنه، ولی معلوم نیستش که بیاد. اینه ما خودم از سایت امیرکبیر خوندیم و از سایت بالاترین، ولی نمیدونیم که چجوری واقعا آقای موسوی میاد سخنرانی بکنه یا نه. جمعیت هم هست ولی زیاد نیستن، فقط نیروی امنیتی هم هستن. متأسفانه متفرق نکردن و وحشت من نکردن.
میتونین تخمینی بگید که جمعیت چه تعدادی هستن؟
من فکر می‌کنم اصلا چتی اطلاع نداره چه ماجرا.
نیروهای لباس شخصی، بسیج و حتی نیروهای یگانه ویژه که اونها حضورشون چقدر هست؟ آیا اونها زیادتر از جمعیتن؟
نه هنوز صداشون زیاد نشده، یعنی نسبت به جمعیت صداشون خیلی کمتره. اینم تعجب داره، البته تعجب که نم مثل اینکه مجوز گرفتن واسه این تجمع.
با توجه به اینکه شما عنوان میکنید که این تجمع مجوز داشته، ولی اونطوری که شما میگید جمعیت زیادی حضور پیدا نکردن.
من خودم اون وقتی میداشتم میمدم فکر میکردم که خبر درستی نیست یا همینطوریه، ولی مثل اینکه واسه بزرگداشت دکتر بهشتی آقای موسوی قرار بود مسجد قبا سخنرانی بکنه، تا قبل 6 تا 8 بود که هنوزم نیومد.
درهای مسجد قبا بازه برای اینکه کسی اگه بخواد بره.
پر شده. نیمتونم یواش یواش داریم یه مسجد پر رو متفرق می‌کنه جمعیت، ولی هنوز برخورد صورت نگرفته. یه لحظه
بله.
الان تو مسجد پر شده، دارم متفرق میکنم. معلومم صلوات میفرستم، میفرستم واسه تحکیم وقتات کنی دورم جمع بشه. برخورد اصلا شدید نیست فعلا. این هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. درگیری، باختون زدن، الان فعلا هیچ کدوم از این نیست. فعلا همونجوری با مسلمانات آمیز متفرق میکنم، الان دوباره جمع میشن. معلومم همونجوری دارم به سمت مسجد قبا.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا را با یک شاهد عینی در اطراف مسجد قبا در تهران میشنیدید که از فضای حاکم بر محل تجمع برای شما میگفت. اما بر پایه گزارش ها شمار جمعیت، این یادآوری میکنم که این گفتگو حدود 40 دقیقه پیش حاضر شد، اما دقایقی پیش بر پایه گزارش ها شمار جمعیت در مسجد قبا و اطراف آن بسیار زیاد شده و تمام کوچه های حوالی مسجد را جمعیت پوشانده است. دقایق پیش از خبرگزاری آلمان دی پی ای خبر رسید که چند گاز اشکاور به میان تجمع کنندگان شلیک شده تا آنها را پراکنده کنند. در بخش های بعدی خبری در این باره جزئیات بیشتری را به آگاهی می رسانیم و چنانچه در طول مجله شامگاهی خبر تازه‌ای از تحولات اطراف این گردهمایی و واکنش مقام های امنیتی به دستمون برسه شما را در جریان قرار خواهیم داد. تنش دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به بالاترین سطح خود رسیده است پس از آنکه تهران و لندن به طور متقابل دو دیپلمات یکدیگر را اخراج کردند. اکنون خبرگزاری نیمه رسمی فارس اعلام کرده که نیروهای امنیتی ایران 8 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را دستگیر کردند. دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، این اقدام دولت تهران را آزار و اذیتی غیر قابل پذیرش خوانده و خواستار آزادی کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران شده است. مهرزاد پدرام.
به دنبال بازداشت 8 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا به دست نیروهای امنیتی در تهران، وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار آزادی این افراد شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید میلیبند در کنفرانس مطبوعاتی در کورفوی یونان به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم که این افراد بدون اینکه صدمه‌ای ببینند آزاد شوند. وی بازداشت کارمندان سفارت این کشور را آزار و اذیتی غیر قابل قبول خواند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز یکشنبه امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران 8 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را دستگیر کردند. خبرگزاری فارس دلیل بازداشت این افراد را به گفته آن خبرگزاری نقش‌آفرینی در اختشاشات و آشوب‌های اخیر یاد کرده است. این در حالی است که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد در واکنش به دستور جمهوری اسلامی برای ترک 2 دیپلمات بریتانیایی از تهران، لندن نیز 2 دیپلمات ایرانی را اخراج کرده است. اخراج دیپلمات‌های بریتانیا و ایران از کشورهای یکدیگر تازه‌ترین برخورد میان تهران و لندن محسوب می‌شود که از هفته پیش به دلیل اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دخالت بریتانیا در نارامی‌های ایران وارد مرحله پرتنشی شده است. مقام‌های ایرانی بارها کشورهای غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا را متهم کردند که در نارامی‌های ایران نقش داشتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه 29 خرداد ماه با انتقاد از دولت بریتانیا از آن به عنوان دولت خبیث انگلیس یاد کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز در اواخر خرداد ماه در سخنرانی برای دیپلمات‌های خارجی گفت که بریتانیا بیش از 2 سال است که علیه انتخابات ریاست جمهوری در ایران توطئه چینی می‌کند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا پیشتر گفته بود که سرکوب اعتراضات مردمی در ایران توسط دولت نهم بیانگر خشونت یک حکومت نسبت به ملت خود است. اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از حدود 2 هفته پیش در ایران آغاز شده و نیروهای بسیجی و امنیتی به شدت با معترضان برخورد کردند. تا کنون کشته شدن حداقل 20 نفر در این درگیری‌ها تایید شده است. هرچند تلویزیون خبری CNN گزارش داده است که بر پایه آمارهای تایید نشده، شنبه گذشته تنها در تهران 150 تن کشته شدند.
گزارش مهرزاد پدرام را می‌شنیدید درباره تنش دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا در پی دستگیری 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران. خبرگزاری‌های ایران از حضور سید امیرحسین مهدوی سردبیر روزنامه اندیشه نو در یک کنفرانس خبری گزارش می‌دهند. کنفرانسی که در دفتر خبرگزاری ایسنا برگزار شده است. در این کنفرانس خبری یا جلسه اعتراف، آقای مهدوی که خود از اعضای ستاد میرحسین موسوی بوده، از آقای موسوی انتقاد می‌کند و می‌گوید رنگ سبز به کار گرفته شده در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی یادآور انقلاب‌های رنگین و مخملی است. امیر زمانی فر.
اعتراف بازداشت شدگان در برابر دوربین‌های تلویزیونی، تصویری که در ایران بی سابقه نیست. روز شنبه ششم تیر ماه برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر اعترافات سید امیرحسین مهدوی سردبیر روزنامه اندیشه نو را منتشر کردند، روزنامه‌ای منتسب به میرحسین موسوی. سید امیرحسین مهدوی همچنین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز بوده است. خبری که متن و تصویر آن را هم خبرگزاری فارس منتشر کرده است. آقای مهدوی در این ویدیوی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس گفته است که در این دوره از انتخابات در مرحله نخست اعلام کردیم که موج سبز در کشور راه افتاده و بعد هم در جامعه القا کردیم که موسوی در مرحله اول قطعاً پیروز انتخابات خواهد بود. وی می‌افزاید من شخصاً هیچ ادله‌ای برای قطعیت این نظریه پیدا نکردم. وی همچنین رنگ سبز را یادآور انقلاب‌های رنگی و مخملین دانسته است.
این طراحی رو آدم در واقع مشاهده میکنه در کنار تکرار و استمرار این واژه نگرانی از سلامت و صیانت و از آرا، در کنار استفاده از نمادهای رنگی، این همانی زیادی داره با انقلاب‌های رنگی و مخملی ما میشناسیم. خدای موسوی در روز 22 خرداد ساعت 10:30 دقیقه شب اعلام مصاحبه مطبوعاتی کردن که ساعت فکر کنم قبل چند دقیقه مونده به 11 مصاحبه شروع شد، اونجا اعلام کردن که مرحله اول پیروز هستن، هر نتیجه غیر از این نتیجه نادرستیه و با تقلب همراه بوده. یعنی قبل از شروع شما، یعنی اون دقیقه که ایشون شروع کردن صحبت شروع، فکر میکنم هنوز اخذرعی در خیلی از جاها خاتمه پیدا نکرده.
در ایران پخش اعتراف‌های تلویزیونی متهمان سابقه طولانی دارد. اعتراف‌های محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از اعضای حزب توده در اوایل انقلاب، علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و عزت‌الله صحابی فعال ملی مذهبی در سال‌های میانی دهه 70 و همچنین اعترافات شماری از فعالان دانشجویی چون علی افشاری و منوچهر محمدی پس از وقایع 18 تیر 78 تا همین اواخر پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش و اندیشمند ایرانی رامین جهانبگلو.
از اونجا بودش که این بحث که من داشتم میکردم در مورد اصلاح خشونت پرهیز جامعه ایران میامد، افتاد در دام این نهادهای آمریکایی که بهش شکل جدیدی دادن و خوب من آشنا کردم با افراد مختلف و با نهادهای مختلف و از اونجا
بسیاری از افراد چون حاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو پس از خروج از ایران درباره اعترافات خود هیچ اظهار نظری نکردند. برخی نیز پس از خروج از ایران گفتند که این اعترافات تحت فشار از آنان گرفته شده. از جمله روزنامه‌نگار ایرانی متهم در پرونده وبلاگ‌نویسان شهرام رفیع‌زاده.
یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردم، الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلی‌های دیگه هم استفاده می‌کنن، تهدید خانواده بود. صراحتاً به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم که به من گفتن که شما 3 دستگل دارید و منظورشون 3 بچه های من بودن و اگر حرفای ما رو گوش ندی و اون چیزایی که ما میخواییم نپذیری، ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. شخص حاضره که به هر حال از خیلی از مسائلش بگذره که لااقل جان بچه هاشو نجات بده.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید طبق قوانین جزایی اقرار گرفتن تحت فشار قابل قبول نیست.
دیگه هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
خبرگزاری فارس نوشته است که اظهارات آقای مهدوی در یک نشست خبری در محل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بیان شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همواره اعمال فشارهای روانی و جسمی به متهمان برای اقرار گرفتن از آنها را رد می‌کنند و می‌گویند این اقرارها پس از آنکه متهمان پی به اشتباهات خود بردند و به طور داوطلبانه بیان شده‌اند و آنان خود داوطلب گفتن این موارد پای دوربین‌های تلویزیونی بودند.
امیر زمانی‌فر نگاهی داشت به اعتراف‌های تلویزیونی در ایران. ساعت 21 و تقریباً 18 دقیقه است. به ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا می‌پردازیم. در ادامه گزارش‌های امشب مجله شبانگاهی در پیوند با اتمام حجت مهدی کروبی با شورای نگهبان، نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. در باره بررسی مجوز فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گزارشی خواهیم داشت، مجاهدین انقلاب گزارشی خواهیم داشت، بخشی از سخنان حیرت انگیز یک عضو ارشد پیشین انصار حزب الله رو خواهیم شنید و گذری به پاریس در فرانسه و سیدنی در استرالیا خواهیم داشت، چرا که تظاهرات ایرانیان مقیم کشورهای خارج روز به روز بالا می‌گیرد. مهدی کروبی روز یکشنبه در نامه‌ای که به نوشته خود او برای اتمام حجت با اعضای شورای نگهبان و برای حفظ جمهوری اسلامی تهیه شده، همچون میرحسین موسوی از شورای نگهبان خواسته تا انتخابات ریاست جمهوری اخیر را باطل کند و گفته این اقدام تنها راه برای بازسازی اعتماد از دست رفته مردم است. آقای کروبی در این حال افسوده اگر شورای نگهبان باز هم با توجه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اصرار به تایید نتایج انتخابات دارد، مسئولیت آن را به آیت الله خامنه‌ای واگذار کند و اعلام کند که تنها به حسب مصلحت انتخابات تایید می شود، تا به گفته او جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل نیابد. در همین پیوند همکارم محمد رضا کاظمی با محمد جواد اکبرین دینپژوه و روزنامه‌نگار مقیم بیروت گفتگوی انجام داده و نخست نظر او را درباره دلیل مخالفت دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با پیشنهاد تشکیل هیئت ویژه که توسط شورای نگهبان مطرح شده جویا شده است. محمد جواد اکبرین:
بیانیه‌های آقای موسوی، شکایات واصله از طرف آقای کروبی، آقای موسوی و آقای رضایی و همه مستنداتی که ارائه شده و بخشی از اونها منتشر شده و بخشی از اونها منتشر نشده و آرای کارشناسان رو شما نگاه بکنید، همه متفق القولن که تخلفات این انتخابات به قدری گسترده هست که با بازشماری 10% از آرا یا رسیدگی به پاره‌ای از شکایات به نتیجه نمیرسه. اکثریت اینها معتقدند که این انتخابات تخلفاتش به حدی هست که باید ابطال بشه. این موضوع برای خود شورای نگهبان هم به اعتقاد من واضح شده. به هر حال شورای نگهبان 12 نفرن که 6 تا از اونها فقیهن ولی 6 تا دیگه حقوقدانن. حقوقدان‌ها این مدارک رو می‌بینن. بعضی از حقوقدانان شورای نگهبان اخبار غیر رسمی حکایت از اون داره که معتقدند ادله‌ای که ارائه شده برای ابطال انتخابات کافی است. البته اینو رسمی اعلام نکردن. اما چرا باز صحبت از هیئت ویژه میشه؟ و به اعتقاد من مدعی اصلی صحت این انتخابات رهبری هست و شورای نگهبان اگر بخواد ذره‌ای هم کوتاه بیاد بهش این اجازه داده نشده.
یعنی شما میگید که عملا نتیجه تحقیقات این هیئت از پیش مشخص شده؟
بله مشخصه و من تاکید میکنم نامه آقای کروبی رو. در این نامه آقای کروبی به شورای نگهبان توصیه کرده که ببینید شما انتخابات رو میخواهید تایید کنید تایید کنید، اما هزینه‌اش رو خودتون نپردازید، این رو از رهبری هزینه کنید. و چون در واقع غیر مستقیم دارن میگن که مدعی اصلی صحت این انتخابات شورای نگهبان نیست، رهبریه. حالا که رهبری شما از ایشون هزینه کنید.
شما نظر شخصیتون هم همین است که یعنی دیگه آبی هست که از جوب رفته و قابل بازگشت نیست؟
یه تفاوت ویژه‌ای بین آیت الله خمینی و آقای خامنه‌ای وجود داره که این شکایات رو معتقدم به جایی نخواهد رسید. تفاوت این هست که در همین تجربه‌ای که آقای کروبی بهش اشاره می‌کنه و چندین تجربه دیگه، آیت الله خمینی خودش رو و اعتبار خودش رو در واقع خزینه نهادهای قانونی کرد. من ارجاع میدم شما رو به نامه‌ای که سال 67 بعد از پایان جنگ نمایندگان به آقای خمینی نوشتن. در اون نامه به آیت الله خمینی گفتن که بسیاری از تصمیمات سال‌های جنگ به دستور شما و با تصمیم شما بوده، با قانون هم مطابقت نداشته، چیکار کنیم؟ آیا این یک روندی است که ادامه خواهد داشت؟ آیت الله خمینی در پاسخ به نامه اونها نوشت که من از تذکرات شما تشکر می‌کنم. نخیر، تصمیمات غیرقانونی فقط ویژه زمان جنگ بود که وضعیت کشور اضطراری بود. از این به بعد همه باید به قانون برگردیم. این نمونه و نمونه‌ای که آکادمی تو نامه امروزش به شورای نگهبان اشاره می‌کنه نشون میده که نهادهای قانونی برای رهبر سابق انقلاب بسیار اهمیت داشت و خودش یه جاهایی اگر میخواست شرایط رو عوض کنه، بعضی نتایج رو توش تأثیر بذاره، از خودش هزینه میکرد، نه از نهادهای قانونی. اما آقای خامنه‌ای در این انتخابات نشون داد که همه چیز رو فدای خودش و تصمیم خودش و خواسته خودش میکنه. یک، نهادهای قانونی. آقای خامنه‌ای به شورای نگهبان گفت که و به کاندیداها گفت همه چیز باید تو شورای نگهبان تصمیم گیری بشه، نه هیئت حکمیتی فراتر از شورای نگهبان. از طرفی هم گفت که این انتخابات صحیح برگزار شده. معنی این حرف چیه؟ یعنی شورای نگهبان باید مسئولیت تایید این انتخابات رو به عهده بگیره. آقای موسوی و آقای کروبی از خود شورای نگهبان شاکیان. آقای خامنه‌ای میگه تصمیم باید تو خود شورای نگهبان اتخاذ بشه. این نهاد قانونی رو داره فدای خودش میکنه. دومین چیزی که آقای خامنه‌ای فدای خودش کرد اعتماد عمومی بود. تمام شکایات مردم اینها رو ندیده گرفت، اسم همه رو آشوبگر و اختشاشگر گذاشت و تأکید کرد که این رئیس جمهور 24 میلیون رأی داره. چیز سومی که آقای خامنه‌ای فدا کرد جایگاه ولایت فقیه بود. و صرف نظر از اینکه ولایت فقیه ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، مقدمات نظریش درست باشه یا غلط باشه، به هر حال ولایت فقیه یه جایگاهی بود توی نظام جمهوری اسلامی که به صورت یک پدر قرار بود وارد دعواها بشه، به صورت یک کسی که قرار فراجناحی عمل کنه. در این انتخابات آقای خامنه‌ای قد ولایت فقیه رو به اندازه کوتاهی قد رئیس جمهور پایین آورد و همزمان و خودش رو و جایگاه ولایت فقیه رو در حد جایگاه یک جناح تنزل داد و به نفع یک آدم مشخص موضع گیری کرد. نتیجه میگیرم که شورای نگهبان یکی از چیزهایی است که رهبری در این انتخابات فدای خواسته خودش کرد و تایید میکنم نکته شما رو که این آب به جوی باز نخواهد گشت.
همچنان که در آغاز گزارش‌ها به آگاهی رساندیم، در پی آغاز گردهمایی هواداران میرحسین موسوی در مسجد قبا برای بزرگداشت کشته شدگان انفجار حزب جمهوری اسلامی، مأموران انتظامی با شلیک گاز اشکاور اقدام به پراکنده کردن تجمع کنندگان کردند. رویدادهای اطراف مسجد قبا لحظه به لحظه در حال تحول است. همین چند دقیقه پیش همکارم حسین قویمی توانست با یکی از شاهدان عینی تماس تلفنی برقرار کنه و مشاهدات او رو برای ما آماده کرده که با هم میشنویم.
مردم جمع بودن جلو مسجد قبا، جمعیت قابل ملاحظه‌ای هم بودن، مثلا کوچه ها رو همه رو بسته بودن، نتونسته مردم واقعا اونطوری که هستن تجمع کنن. شاهدایی هم دادن نیم ساعت نشستم و آقای موسوی ترافیک گیر کرده بود، نتونست بیاد. آقای بهشتی، پسر آقای بهشتی صحبت کردن، از مردم هم خواستن که محبت ها رو ترک کنن تا درگیری نشده. بعدم که انقدر نیروه انتظامی یگان ویژه لباس شخصی تو خانه چی خیابان شهیدی پر بودن که همه مردم متفرق شدن، یعنی به اندازه هر یه نفر دو تا نیروه مسلح تو خیابان بود.
برخی خبرگزاری گفتند که تیر اندازی شده و گاز اشکاور شلیک کردن. آیا شما شاهد؟
گاز اشکاور زدن ولی تیر اندازی رو من چیزی نشیدم. بابا تو هم 3-4 نفر رو زدن، اینطوری که ما دیدیم یه پسر یه دختر رو. بعد طرف زل شمالی هم از بابا که مردم حرکت کردن سمت مخابرات، اونجا مثلا یه درگیری های شده بود. به طور کلی انقدر همه جور یگان ویژه و نیرو انتظامی و لباس شخصی و همه انقدر زیاد بودن که اصلا نمیشد هسته مرکزی تجمع شکل بگیره، همه رو متراکم میکردن.
هر شبت که آیا در جمع معترضین افراد روحانی هم وجود دارند یا خیر؟
بله روحانیون هم بودن، پسر آقای بهشتی هم بودن که اومدن گفتن آقای مفتی گیر کردن، آقای غفاری هم اونجا بودن، حاج آقا غفاری که ایشون هم صورتشون گاز فلفل زدن.
حالا الان الان چه تعدادی اونجا هستن؟ آیا مردم متفرق شدن؟ هنوز
الان متفرق شدن، یعنی خیابون دست ماموران یگان ویژه است.
در داخل مسجد
اول خیلی خوب بود، داخل منام مسجد اومدن بیرون، دیگه نمیدونم کسی تو مسجد مونده یا نه.
پس الان
من پسر آقای بهشتی هم خواستن که بله متفرق شدن.
شما الان کجا هستین؟
من الان از خیابون شهید دارم میام پایین که بیام تو منام.
همکارم حسین قویمی با یکی از مشاهدان عینی گردهمایی اطراف مسجد قبا گفتگو میکرد. گردهمایی که توسط ماموران امنیتی با گاز اشکاور مواجه شد و ظاهراً تجمع کنندگان در حال پراکنده شدن هستند. خبرگزاری ایلنا روز یک شنبه به نقل از محمود عباس‌زاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور خبر داد که مجوز فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز دوباره در کمیسیون ماده 10 احزاب این وزارتخانه بررسی می شود. این مقام وزارت کشور محمود احمدی نژاد اعلام نظر نهایی در مورد فعالیت مجدد این احزاب را منوط به اعلام نظر کمیسیون ماده 10 احزاب دانست. سخنان مدیر کل سیاسی وزارت کشور یک روز پس از اعترافات امیرحسین مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و قائم مقام ستاد 88 کشور درباره آنچه وی سناریوی از پیش طراحی شده تشکل‌های اصلاح طلب برای عدم پذیرش نتایج شمارش آرا، برگزاری تجمعات غیرقانونی و الغای عدم سلامت انتخابات نامید ابراز شد. الهه کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتگو با بهروز کارونی درباره سخنان مدیر کل سیاسی وزارت کشور میگوید:
همونطور که انتظار میرفت بر اساس روند تحولاتی که در کشور در هفته های اخیر شکل گرفته، به ویژه بعد از انتخابات 22 خرداد، بررسی مجدد امکان فعالیت احزابی که به حال به جریان های اصلاح طلب تعلق دارند اتفاق غیر قابل پیش بینی تلقی نمی شده و این رفتاری که اخیرا ما مشاهده کردیم کاملا مورد انتظار بوده، چرا که همطور که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان هم اعلام نگرانی کردن. نحوه دستگیری ها و اخبار گوناگونی که در روزهای اخیر به گوش رسیده در خصوص بازداشت شدگان، این نگرانی رو ایجاد کرد که به زودی نوع فعالیت های حزبی و تشکیلات تشکل های سیاسی هدف قرار بگیره و محدودیت های جدی تری برای فعالیت همه کسانی که خارج از چارچوب موجود قدرت قرار گرفتند در دستور کار مجموعه های حاکم قرار بگیره. لذا به نظر میرسه همونطور که پیش بینی میشد روند تحولات در حال شکل گرفتن هست و بنابراین فکر میکنم اتفاق غیر مترقبه شکل نگرفته.
چرا چنین اتفاقاتی روی میده؟ چون در طی 30 سال گذشته به تدریج شاهدیم بودیم که گروهی از قطار انقلاب یا پیاده میشدند یا کنار گذاشته میشدند.
متاسفانه این روند یک روند مداومی بوده که به حال نشون میده در کشور ما تاریخ بهش توجه نمیشه، تاریخ مورد مطالعه قرار نمیگیره، تجربه های گذشته مورد دقت قرار نمیگیره و بنابراین ما همواره در 100 سال گذشته که برای دموکراسی شاهد تلاش خستگی ناپذیر و بی‌وقفه مردم ایران بودیم، ما با این دور و تکرار همواره مواجه بودیم که نشون میده روند دموکراتیک شدن جامعه ایرانی با چالش ها و موانع جدی مواجه هست که به حال این روند رو کند میکنه، اما بدون تردید مانع پیشرفت این روند نخواهد شد.
و فکر میکنید که این اقدام اگه صورت بگیره چه واکنشی در میان فضای سیاسی ایران خواهد داشت؟ یعنی منظورم خود احزاب اصلاح طلب هست و بعد افراد و شخصیت هایی که در درون خود نظام قرار دارند و در این حال حتی افکار عمومی رو هم به نظرم میشه مطرح کرد در این مورد.
ببینید طبیعتاً افکار عمومی خواستار ایجاد فرصت‌های مناسب برای طرح و تبیین دیدگاه‌های مختلف در خصوص مسائل کشور و برنامه‌های جاری هست. این در ذات جامعه ایرانی، اما در خصوص فضای سیاسی موجود در کشور هم من تصورم این هست که حتی در داخل جریان حاکم محافظه‌کار هم با این روش‌ها دیدگاه‌های کاملاً موافق وجود نداشته باشه، بلکه طیفی از نقطه نظرها رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مطرح بشه و در قبال این رفتار هم من تصورم این هست که همونطور که در یک دو هفته اخیر نشان داده شده ما شاهد مخالفت‌ها و تلاش‌های برای تغییر در این جهتگیری ها خواهیم بود، اما اینکه چقدر مؤثر باشه طبیعتاً باید منتظر گذشت زمان باشیم.
طی این روزها و در خلال درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری شاید هیچ اصطلاحی به اندازه یک نام تکرار نشده باشد: لباس شخصی‌ها. اما لباس شخصی‌ها کیستند؟ از کجا سازماندهی می‌شوند؟ مشروعیتشان از کجا می‌آید و دایره اختیاراتشان در چه حدی است؟ رادیو فردا در برنامه گفتگوی ویژه که دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه این پرسش‌ها رو بر روی یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله گذاشته است. رو در روی یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله گذاشته است.
شاکله انصار حزب الله خب برمیگرده به سال 72 که علنا اعلام تشکیل شد. من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین علاکرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای بهنمکی بود و همه هم میدونستن ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم. ما با دفتر رهبری ملاقات‌های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا گیری‌های اخیر هم یه سری از افراد لباس شخصی رو می‌بینید که یه سری جلیقه‌های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نو. مثلا به اصل اگر پیش آقای جنتی هم می‌رفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباحی همیشه می‌گفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید. ما بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بار بازمانده های لشکر نوح بعد هستن، عراقی ها بودن، یه تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومده بودن میترسید، چون همه میدونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
گفتگوی انحصاری رادیو فردا با دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله و سخنان حیرت انگیز او دوشنبه در مجله شامگاهی و تکرار آن در مجله نیمه شب. و در اینجا گذری به پاریس داریم. در ادامه تظاهرات ایرانیان خارج از کشور که در پشتیبانی از ایرانیان داخل و علیه سرکوب معترضان انجام می‌گیرد، از ساعت 14 روز یکشنبه به وقت اروپا تظاهرات توأم با راهپیمایی در پاریس برگزار شد که در آن بیش از 5000 نفر شرکت داشتند. یاشار محتشم یکی از اعضای کمیته ضد سرکوب شهروندان، کمیته برگزار کننده این تظاهرات، در گفتگویی که با او داشتیم در مورد هدف‌های آن می‌گوید. یاشار محتشم:
ما از ساعت 2 تجمعمون رو شروع کردیم در میدان باستی در مقابل اپرای باستی. حدود 45 دقیقه شخصیت‌های فرانسوی و ایرانی، مسئول حقوق بشر حزب سوسیالیست و معاون شهردار پاریس، نماینده حزب سبزها، نماینده کنفدراسیون دانشجویان فرانسوی، آقای مخملباف، آقای رضا دقتی و شخصیت‌های بسیار دیگری پیام کوتاهی به مردم ایران هر کدوم دادن.
اومدن از شما حمایت کردن در حقیقت.
همگی حمایتشون رو اعلام کردن. شخصیت‌های دیگه بین‌المللی مثلا عتیق رحیمی، خانم مرجان ساتراپی، ژوئل موشکین و شخصیت‌های دیگر فرانسوی همگی در میان جمعیت حضور داشتن و به هر حال مایه افتخار ما شد.
آقای محتشم، برای ما بگید که این تظاهرات دقیقاً از جانب چه نهادی برگزار شده؟
برگزار کننده این تجمع کمیته مستقل علیه خشونت شهروندان ایرانی هستش که از فردای انتخابات، در واقع از روز شنبه، در پاریس شکل گرفت و تا به حال هماهنگ کننده تجمعات مختلف ایرانی بوده که اینجا شاهدش بود.
بعد چه جنبش هایی از چه طیف هایی به شما پیوستن و ازتون حمایت میکنن؟
در واقع این طیف بسیار وسیع هستش. به قدری تعداد بیانیه‌های مختلفی که صادر شده زیاده که من حتی الان نمیتونم حتی براتون لیستشون رو اعلام کنم. مثلا آقای برنارد آنلی لوی هم اینجا تشریف آوردن و به مردم ایران یه پیغام کوتاهی فرستادن.
همراه تظاهر کنندگان هستن یا هنگام حمایت در میدان باستی اومدن؟
برنارد آنلی لوی الان همراه اینا نیست، ولی مثلا در بین جمعیت خانم مرجان ساتراپی هستن، نماینده شهردار پاریس هست، نماینده حزب سبزها هست، همچنان آقای مخملباف دارن با ما توی حرکت میکنن. و
این شخصیتایی که اسبوردید، آقای مخملباف یا خانم ساتراپی، دم دستتون نیستن؟
سعی دارم میکنم که پیداشون میکنم، ولی متاسفانه اینقدر تعداد جمعیت زیاده و من دارم همینطور تو طول مسیر حرکت میکنم، متاسفانه الان هنوز هیچ کدومو نمیبینم.
گفتگوی رادیو فردا را با یکی از تظاهر کنندگان در راهپیمایی امروز یک شنبه بعد از ظهر در پاریس می شنیدید. در پیوند با رویدادهای ایران، در کنار تظاهرات، تحلیل‌ها و واکنش‌های کارشناسان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران، میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی هم قرار می گیره تا نظرهای خودتونو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
پایه تقلب از وقتی گذشته شد که آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد گفتن که شما برو خودتو برای 5 سال آینده آماده کن. اینو دیگه همه باید میدونستن که غیر از ایشون کسی رئیس جمهور نمیشه.
میخواستم با آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم که دخالت در امور کشورهای دیگه از قبیل لبنان، فلسطین، پاکستان، افغانستان، اسرائیل حق مسلم شماست، ولی هیچ کس در دنیا حق نداره از شما بپرسه شما چرا ملتونو قتل عام میکنین. به خاطر حقی که از شما میخوان، رأیشونو میخوان، رأیشونو دزدیدین، حالا با تیر دهنشونو میبندین. این عادلانه نیست. از خدا بترسین. روزای بدی من براتون میبینم. عذابای سختی از طرف خدا و این ملت شما رو گرفتار خواهد کرد.
آقای موسوی عزیز من، برادر من، این همه آدم کشته شدن، خودت هم دیدی، ما هم دیدیم، خیلی همونم دیدیم که معلول تو خانواده ها نونم. راضی نشو که به ریش ما بخندن بعد از اینکه رأیمون رو خوردن، بچه همون رو تو خیابون رو کشتن، نابود کردن. سازش نکن با اینا عزیز من، فوقش تو هم شهید بشی، محکم وایسا، سازش نکن، ندار به ریش ما بخندن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پس از شنیدن گزارش‌های مجله شبانگاهی چند دقیقه موسیقی رادیو فردا با شما همراه خواهد بود و بخش بعدی خبرها در ساعت 22 یعنی تقریبا تا 21 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باشه
اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
Thank you.
شما و انتخابات.
خواستم ملت ایران عرض کنم امروز همون چیزی داره اتفاق میفته که دولت بلخص رهبری میخواستن اونطور که میخواستن اتفاق میفته و اینکه مردم رو از دموکراسی ناامید کنن، چون میدونن این روزها روزهای حساسه که اگر امروز در این دوئل اونها پیروز شن تا دهه ها میتونن اونطور که میخوان حکومت کنن.
از ایران تماس میگیریم، میخواستم بیم با آقای خامنه‌ای بیاید که درست میفرمایید که آزادی بیان هست، اما برای شخص جناب عالی و اداره دسته تو هست، برای ما که نیستی.
ما نباید ممکنه این واقعیت باشیم که رهبر انقلاب فردی بسیار قوی، توانمند و شجاع حالا در هستفی که مخیم باشیم. اما خواستم مرکبی رو یادآوری کنم که یکی از خصیصهای انسانهای شجاع اقرار به اشتباهه. اگه ایشون با این بی مطلب شجاعانه به اشتباه خودشون در تصمیم گیری عجولانه پیرامون تایید ساعت انتخابات اعتراف کنند، شاید امیدوارم که از ریزش خونهای بیگناه دیگه از هر دو طرف جلوگیری کنم. علی اصفهان.
اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل غزاران از گلستان میرسن،
اندگم در جمع مستان میرسن، اندگم در جمع مستان میرسن.
Stop. سر نک بکن با آب دستان میرسن
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
آه زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم به فکرم که رشته پاره کنم نبرانم از تو بگریم
En la tierra de mi corazón En la tierra de mi vida
با هزاران جوانه میخوان بوته نسترم سرود تو را هر نسیمی که میوزد در با میرسانم
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
Abad Meynanuşan